ساختار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه پرسمان مذاهب رو می بینید. اگر نکته سوالی ابهامی وجود داره حتما مطرح بکنید، در میان بگذارید، از کانال های ارتباطی از جمله تلفن انشالله استفاده بکنید تا در اظهار نظرهایی که میفرمایید، به ویژه سوالات خوبی که مطرح میکنید، همه بتونیم بهره مند بشیم. به بهانه اونها استاد عزیز توضیحاتی بدن و مطالب هرچه بیشتر برای ما مبرهن و روشن و آشکار بشه. انشالله که بتونیم در تبیین و تقریر مطالب و مسائلی که به مذاهب اسلامی مربوطه نقش خودمون رو ادا بکنیم، انجام وظیفه‌ای داشته باشیم و اگر احیانا قصوری و تقصیر وجود داره شما عزیزان با کرم، بزرگواری و عفو خودتون نادیده بگیرید، انشالله ببخشید و البته از دعای خیرتون عزیزان دستندرکار برنامه های شبکه جهانی ولایت رو بهره‌مند کنید و دریغ نفرمایید. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. استاد عزیز و بزرگوارمون مقدمه ای رو در مباحثشون مطرح میکنن، بعد هم اجازه میفرمایند که مطالبی که منوط و مربوط و مرتبط با بحث مذاهب اسلامی است، از جمله کلیپ هایی که عزیزان زحمت میکشن آماده میکنن، اینا پخش بشه و در مورد اونها صحبت هایی بشه و این برنامه کلن بتونه در اطراف مباحث مذاهب اسلامی هرچه بیشتر و بهتر اداء دین بکنه. در خدمت این استاد عزیز و بزرگوار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد الله و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. پیشا پیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و به ویژه بینندگان عزیز برنامه پرسمان مذاهب تبریک عرض می کنم. از خداوند متعال خواهانم که توفیق عبادت خودش را در آینده و به ویژه در روزهای باقی مانده این ماه مبارک به همه ما و شما عنایت و کرامت فرماید و توفیق استفاده بهتر و بیشتر از برکات باقی مانده این ماه به هممون عنایت کند و حاجات همه ما را به برکت این ماه روا سازد. خب بعد از تبریک خدمت شما عزیزان، مقدمه کوتاهی رو خدمت شما عرض می کنم و اون اینه که از آیات قرآن مجید به دست میاد که یکی از مشکلاتی که بنی اسرائیل و به ویژه بزرگان و علمای اونها داشتن این بود که بسیاری از واقعیتها را می دانستند ولی حاضر نبودند اینها رو به اطلاع عموم مردم برسانند. تورات در اختیار اونها بود، هر مقدار از آیات را مایل بودند به مردم میگفتند، آنچه را که نمیخواستند به مردم نمیگفتند. در تورات بشارت به آمدن پیامبر اسلام وجود داشت، در انجیل بشارت به آمدن پیامبر اسلام وجود داشت. خود بزرگان اونها بر اساس آنچه که در این کتب آسمانی خوانده بودند دقیقا پیامبر اسلام را می شناختند و می دانستند این همان پیامبری است که حضرت عیسی علیه السلام بشارت داده، حضرت موسی بشارت داده. قرآن کریم می فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این پیامبر را می شناختند همان گونه که پسران خودشون را می شناختند، اما به مردم نمی گفتند. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرمود اون افرادی که مطالب هدایتگری که در کتاب آسمانی ما ذکر کردیم بعد از این که ما در کتاب آسمانی آوردیم تا مردم بفهمن، اما اینها کتمان میکنن و به مردم نمیگوین، این افراد را خدا لعنت میکند و لعنت همه لعنتگران شامل حالشون میشه. در آیه دیگری فرمود ای بنی اسرائیل لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، نه حق را با باطل مخلوط کنید و نه کتمان کنید حق را در حالی که شما حق را میدانید. چرا به مردم نمیگویید؟ چرا کتمان میکنید؟ متاسفانه در دنیای اسلام هم یک سری افراد از فرمایشات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر بخشی را که مایل باشند به مردم میگن، آنچرا که نخواهند نمیگن. عزیزان آیه شریفه سوره مبارکه بقره رو آوردن که فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. همین مشکل گفتیم در عالم اسلام هم متاسفانه وجود داره. به عنوان نمونه عرض میکنم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمودن وقتی که میخواد صلوات بفرستید بر من و بر آل من صلوات بفرستید. آقای بخاری این حدیث را در کتاب معروف صحیح بخاری آوردن در تفسیر آیه صلوات، یعنی آیه 56 سوره مبارکه احزاب در بخش کتاب و تفسیر صحیح بخاری به تفسیر سوره احزاب که میرسن این روایت رو در ذیل آیه صلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی نقل میکنند. نقل میکند که وقتی که این آیه نازل شد یکی از صحابه از پیامبر پرسید عرض کرد سلام بر شما رو بلدیم، چطوری باید بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمود صلوات بفرستید بر من و بر آل من. اما چرا این حدیث را نمیگن شبکه‌های وهابی؟ خودشون هم معمولا بعد از نام مبارک پیامبر حدیث را عزیزان آوردند. ببینید راوی میگوید بله کعب ابن عجره فقال علا اهدی لک هدیتا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، میگه که کعب ابن عجره گفت به من، به راوی میگه میخوای بهت یه هدیه بگم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خرج علینا، بر ما بیرون آمد، آمد پیش ما و فرمود فقلنا یا رسول الله، عرض کردیم یا رسول الله قد علمنا کیف نسلم علیک، بلدیم، یاد گرفتیم، میدونیم چطوری به شما سلام کنیم. فکیف نسلی علیک، چطوری باید بر شما صلوات بفرستیم؟ قال فرمود فقولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید، بگید صل علی محمد و علی آل محمد. اما ببینید در همین حدیث، خوب دقت کنید، سطر دوم الا اهدی لک هدیتن ان النبی صلی الله علیه و سلم، همینجا اسم پیامبر رو که میاره صلوات میفرستد، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن صلوات که میفرستید آل رو هم بگید. متاسفانه در همین حدیث کلمه آل حذف شده. در همینجا که میگه پیامبر فرموده صلوات میفرستید آل رو هم بگید، همینجا باز میگه صلی الله علیه و سلم به جایی که بگه صلی الله علیه و آله و سلم. خب ما چرا نباید این واقعیات رو بیان کنیم؟ بعد از آن سو ها حاضر نیستن بگن که آقا اینی که ادعی در صلوات و اصحاب رو هم اضافه میکنن. ما بحثی درباره اصحاب نمیخوام قضاوت کنیم درباره عدالت و عدم عدالت اونا، ولی بالاخره تو روایات صلوات ما دستور صلوات بر اصحاب نداریم، یعنی در روایات نیومده بگویید اللهم صل علی محمد و علی آل و اصحاب محمد. حالا اصحاب یا داخل آل هستن یا نیستن، بالاخره پیامبر کلمه اصحاب نداره و ما باید همون که پیامبر فرموده بگیم. این را هم حاضر نیستن بگن آقا این واقعیت رو، آقا توی روایات ما روایتی دستور بر صلوات بر اصحاب نداریم. میدونن اما حاضر نیستن بگن. آل چه کسی هست؟ همین جام باز کتمان میکنه. آقای مسلم نقل میفرماید در کتاب صحیح مسلم موقعی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدن از سوی خداوند متعال که برای مباهله با نصارای نجران فرد خودشون تشریف بیاورن و طبق آیه مباهله آیه 60 سوره مبارکه آل عمران، تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، آقای مسلم نقل می‌فرمان حضرت علی علیه السلام فاطمه زهرا امام حسن امام حسین رو آوردن و اونجا عرض کردن اللهم هاولاء اهلی. ببینید این عبارت حدیث صحیح مسلم لما نزلت هذه الآیه، وقتی که نازل شد این آیه، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، سوره مبارکه آل عمران، دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز اینجا متاسفانه و آله نداره، صدا زدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، طلبیدن علی و فاطمه و حسنا و حسینا، و اون موقع فرمود اللهم هؤلاء اهلی، اهل من اینها هستن. خب چرا نمیگید پیامبر که میگه اهل، اهل و آل یکیه، آل من اهل من، خود حضرت فرموده اینا اهل منه، من که میگم اهل یعنی این. خب این آقای مسلم نقل فرمودن. چرا این شبکه های وهابی و خیلی ها حاضر نیستن اینو بیان کنن که پیامبر خودشون فرمودن مقصود من از اهل من آل من اینا هستن. و همچنین باز حدیث داریم که آقای سیوطی در دارالمنصور تفسیر خودشون نقل کردن در ذیل آیه تطهیر آیه 33 سوره مبارکه احزاب که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین را زیر کساء و عبا جمع کردند و بعد اونجا آیه تطهیر را خواندند و همسر پیامبر ام سلمه خودش نقل می کند که من هم اونجا بودم، گوشه عبا را گرفتم، خواستم داخل بشم. تو بعضی روایات داره فجبذه من یدی، حضرت از دست من کشیدند، من گفتم آقا منم هستم، فرمود انت علی مکانک انک علی خیر، تو هم خوبی اما تو سر جات باش، انک من ازواج النبی، تو جزء ازواج النبی هستی، اجازه ندادم، یعنی تو جزء اهل بیت نیستی. اهل بیت اصطلاحی که آیه تطهیر در اون مورد هست و خیلی از روایات جز اون نیستی، اما خب تو هم خوبی، جز همسران پیامبری. خب این واقعیت که پیامبر بیان میکند همینو شما چند بار اومدید تو این شبکه‌های وهابی یه بار دیدید که بیان نقل کنن حدیث و عزیزان آوردن از تفسیر دارالمنصور که خود ام سلمه میگوید قالت ام سلمه رضی الله عنها فرفعت الکساء لادخل معهم، ام سلمه همسر پیامبر میگه کسا رو بلند کردم منم داخل بشم، فجذبه من یدی، حضرت از دست من کشید و قال انک علی خیر، فرمود تو هم خوبی، تو هم بر خیری، اما نگذاش من برم تحت الکساء، حضرت من کشید. خب خود ام سلمه اینه میگه، اینه بیان کنید که پیامبر این گونه برخورد کردن. ما نباید آنچرا که پیامبر خدا فرموده اند اگر واقعا ایمان به پیامبر داریم، بیام یک قسمتی را که دلمون میخواد نقل کنیم، یک قسمت مایل نیستیم نقل نکنیم. این میشه مثل قضیه اهل کتاب که خداوند به اونها فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بعضی از کتاب آسمانی ایمان می آورید و به برخی دیگر ایمان نمی آورید؟ آدم مؤمن اونه که همه رو ایمان میاره، آمنا بهی کلن من عند ربنا، همه رو قبول داریم. مؤمن حقیقی اینه. امیدواریم که خداوند متعال توفیق ایمان کامل، عمل صالح به همه ما عنایت و کرامت بفرماید و توبه کتمان حق. آیه قرآن کریم میفرماید توبهش چیه؟ توبه اینجا از آن آیه را آوردن فتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. توبهش اینه که آیه شریفه در جای دیگه میفرماید افرادی که اصلحوا و بینوا، اینا که کتمان میکنن توبهشون اینه که چیکار کنن؟ اصلحوا و اصلاح کنن و بیان کنن، آنچرا که مخفی کردن نگفتن به مردم بگن. با سوره مبارکه مائده فرمود که ای اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. ای اهل کتاب، پیامبر ما آمد، بسیاری از مطالبی که همیشه از کتاب آسمانی مخفی میکردید برای شما بیان میکنه. آیه شریفه ببینید، آیه 15 سوره مبارکه مائده، قد جاءکم رسولنا، میفرماید ای بنی اسرائیل، رسول ما آمد یبین لکم، بیان میکند برای شما کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بسیاری از چیزهایی که همیشه کنتم تخفون، یعنی همیشه به اصطلاح ادبیات عربی ماضی استمراری است، همیشه مخفی میکردید از کتاب، حاضر نبودید یه بار بگید. همچی آیه هم در کتاب آسمانی هست، اما پیغمبر ما میاد بیان میکنه و یعفو عن کثیر. خب این مشکل بنی اسرائیل بود که متاسفانه در میان برخی از مسلمانان هم تکرار شده است. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
میگم آقا چقدر ما الان این تجربه خودمون در سالیان بعد از انقلاب از این بحث نؤمن و به بعض نکفر و به بعض، چه جریانهای التقاطی و
بله گزینشی
و بله که خیلی خطراتی داشت. خیلی خوب، مقدمه بسیار پرباری بود، بهره‌مند شدیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن انشالله بتونیم یکی دوتا کلیپ هم ببینیم و استاد عزیزمون وارد بحث و بررسی بشن، خیلی قابل استفاده است. ممنونیم اگر پخش بشه.
هذا توحید الربوبیه و هذا ليس هو المطلوب، هذا يقر به العالم، حتى المشركون يقرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون يقولون الله، اللي يعمل هالأعمال هذه هو الله، لا أحد يشاركه فيها، ومع هذا هم مشركون.
يقول الله تعالى وتبارك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تعالوا بنا ننظر ماذا قال الإمام الطبري، وهو إمام المصريين، وهو قد عاش في فترة السلف الصالح، عاش في القرن الثالث الهجري، ماذا يقول؟ فنرى هل هؤلاء فعلا المشركون يوحدون الله في الربوبية. يقول في هذه الآية وإذا ذكر الله وحده واشمأت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يقول الإمام الطبري، يقول تعالى ذكره وإذا أفرد الله، إذا أفرد، انظروا إذا أفرد، إذا وحد الله، وإذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر فدعي وحده وقيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالميعاد والبعث بعد الممات. وعنا بقوله اشمأزت نافرت من توحيد الله. وإذا ذكرت الآلهة التي يدعونها من دون الله مع الله فقيل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترجى إذ الذين أي المشركون إذ الذين لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون. فهل هؤلاء الذين تشمئز قلوبهم من الله إذا ذكر وحده وقد عبر عنها الإمام الطبري بقوله نفرت من توحيد الله، ثم إذا ذكر الذين من دون الآلهة والأرباب التي يعبدون من دون الله إذا هم يستبشرون فهل هؤلاء وحدوا الله؟ ألا يتقي الله هؤلاء الذين يحرفون الكلمة بعد مواضعه؟ المشركون لا يوحدون الله لا في الربوبية ولا في الألوهية.
خیلی ممنون، این کلیپ رو عزیزان بزرگواری کردن، پخش کردن. جناب استاد دو تا مطلب رو بپرسم در خلال این بحثشون. یکی وقتی بحث توحید ربوبی، اصلا تو این واژه ها اگر یک تعریف صائب و دقیقی انجام بگیره شاید خیلی اختلافات حل بشه. و دوم که یه بخشی از این بحثی که در این کلیپ بود خب یه مقدار قامز و کلامی بود، محاوره‌ای که بین اون عالم حالا وهابی مطرح میکنه و عالم سنی جواب میده، یه مقداری این رو توضیح بدید بهش کافید که اصل مطلب تو چه بحثی دور میزنه.
بله ببینید، وهابی ها اومدن یه بحثی رو مطرح میکنن برد زبان اونهاست و اون اینه که اومدن دو جور توحید درست کردن، یک توحید الوهی یک توحید ربوبی. آمدن گفتن توحید ربوبی یعنی در خلقت و مدیریت این عالم، تدبیر و اداره عالم و کار انجام دادن، تصرفات در این عالم. خب بت پرستان قبول داشتن که همه کار خدا، توحید ربوبی داشتن، یعنی بت ها را برای انجام دادن کاری تدبیر این عالم مؤثر نمی دانستن. در مقابل توحید الوهی تو بحث پرستشه، فقط مشکلشون این بود که غیر خدا را می پرستیدن. توحید الوهی توحید در عبادت نداشتن، اما توحید در ربوبیت داشتن. و توحید در ربوبیت به تنهایی سبب خروج اونها از شرک نیست، شرک اونها در اینجا بود. بعد میخوان اینو مقدمه درست کنن برای این که بگن مسلمان ها هم مثل اونها، صرف این که افراد قائل باشن خالق خداست، مدیر و مدبر خداست کافی نیست، باید غیر خدا رو عبادت نکنن. بعد میان عبادت هم تفسیری که خودشون میکنن، اگر صدا زدی غیر خدا را عبادت کردی، بعد اینجا از توحید الوهی خارج شدی، بر این اساس عموم مسلمانان جهان را از شیعه و سنی از دایره اسلام خارج کردن، حکم کفر به افراد دادن، حتی حکم قتل و اعدام و کشتن که تاریخ ننگین آنها هم نشان میده که از گذشته تاریخ از زمانی که گروه های وهابی به قدرت رسیدن تا به امروز چقدر مسلمانان و گویندگان شهادتین را به این بهانه به خاک و خون کشیدن که بحث این اینها توحید ربوبی دارن اما توحید الوهی و توحید در عبادت ندارن. خب قبل از این که این بحث رو ما توضیح بدیم فقط به این نکته توجه میدیم که این آقای وهابی اومد چی گفت؟ گفت بله همه مشرکین هم توحید ربوبی را قبول دارند، مشکلشون توحید الوهیت است و به این وسیله از شرک خارج نشدند. اما عالم معروف اهل سنت در قرن اخیر آقای محمد ابو زهره مصری که تألیفات فراوانی حدود 100 تألیف داره و شخص معروفی است، ایشان دیدیم صحبت میکنه حرفاش دقیقاً مخالف حرفهای وهابیاست. اینه که ما همیشه میگیم خط وهابیت از عموم مسلمانان جداست، به خاطر اینه. این عالم معروف اهل سنت میگه آیا از خدا نمیترسن اونهایی که این حرف میزنن، میگن که مشتکین توحید در ربوبیت داشتن؟ بعدشون استناد میکنه به سخن آقای طبری، میگه طبری مفسر بزرگ و معروف اهل سنت در قرن سوم، او میاد توضیح میده مشکل مشرکین چه بود. یک مشکل مشرکین این بود که اگر فقط اسم خدا می آمد و در کنار اسم خداوند متعال اسم بت‌های اونها نمی آمد ناراحت می شدن. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، اینایی که به قیامت عقیده نداشتن، این مشرکین ناراحت می شدن که چرا فقط اسم خدا بیاید. ایشون بعد می گفت نمی ترسن، نه که فرق می زنن توحید ربوبی می گن اینا داشتن، می خواهد بگی اینا توحید در ربوبیت هم نداشتن. من اینجا تعجب میکنم که چرا این گروه های وهابی رو حرفای خودشون فکر نمیکنن. میگن که کسانی که حاجت میخوان از غیر خدا، اینها مثل کی هستن؟ مثل مشرکین هست. پس مشرکین از غیر خدا حاجت میخواستن، مقصودشون اینه دیگه. خیلی خوب، اگر مشرکین بت‌ها را هیچ کاری میدونستن، هیچ کاری در این عالم نمیتونن انجام بدن، پس بر چه اساسی از این حاجت میخواستن؟ آدم از کسی حاجت میخواد که برای او قدرتی قائل است. اینا میگن مشرکین فقط مشکلشون این بود که غیر خدا را عبادت میکردن. آخر بین توحید در الوهیت و ربوبیت اینا با هم ملازمه است، اینا به هم پیوسته است. وقتی که از کسی چیزی میخوان میگن آقا عبادت اینا این بود که از اونها چیزی میخواستن. خب موقعی که از اونها چیزی میخواهن، آیا معتقدن اونها کاری میتونن انجام بدن یا نه؟ اگر معتقد بودن نمیتونن کاری انجام بدن در این عالم، تدبیری نداشتن، که خب بر چه اساسی از اونها چیزی میخواستن؟ معنای این که از اونها چیزی میخواستن یعنی بر اونها یه قدرتی قائل بودن. و خداوند متعال وقتی که رد میکنه سخن مشرکین را میفرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. در رد حرف مشرکین میگه اگر در این زمین و آسمان خدایانی وجود داشت غیر از الله، نظام این عالم زمین و آسمان از هم میپاشید. خب اگر این آلهه را براش هیچ قدرتی قائل نبودن که اینا موجب فساد عالم نمی شدن. کسی که هیچ کار است، فقط اینی که اون را دارن می پرستنش. خب اگر نا اعتقاد داشتن که این بت‌ها هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، دیگه معنا نداره که خدا در رد اینا بگه اگر اینجور که شما میگید باشه، نظام عالم زمین و آسمان به هم میخوره لفسدتا. اینا میگفتن نه آقا، اگر نه توحید ربوبی داشتن میگفتن نه، اینا هیچ کاری نیستن، هیچ کاری نمیتونن تو عالم انجام بدن، فقط ما اینا رو پرستش میکنیم. اگر این بود دیگه این اعتراض خداوند بر بت پرستان این اشکال وارد نبود.
خیلی خب، بازم یک کلیپ دیگه اگر عزیزان آماده دارن بتونیم ببینیم انشاءالله.
یا سوالات افراد بله. اگر
بسیار خوب، میان برنامه‌ای داشته باشیم، یه ربط و برگشتی و انشالله یه درنگی داشته باشیم و هرچه بتونیم از این فرصت‌ها برای تأمل و تفکر استفاده بکنیم. حالا بعد هم اگر عزیزان مقدور بود، تلفن‌هایی هم که اگر آماده شد و مهیا بود در خدمت عزیزان هستیم. برنامه کاملا این آمادگی رو داره و ثقل و اساس و بنیاد کارش هم بر اینه که مخاطبین عزیز بتونن نقطه نظرات و سوالاتشون رو مطرح بکنن و در خدمتشون باشیم. انشالله با یک میان برنامه‌ای در خدمتون هستیم و بعد هم برمیگردیم و در خدمتون با مسائل پیش روی خواهیم بود. با برنامه خودتون همراه باشید.
أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور.
أسبح ربي مثل الطيور سبحان الله غفور. أرى كبرياء بلون السماء
في شفق مشفق كالجراح يذكر من أبصروا بالسعي. وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من أبصروا بالسعي وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض موت القبور وفي الشمس لفت بخدر الحياة تنادي الأحبة عند البكور
يسبح ربي مثل الطيور
سبحان الله
يسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمه لا أرى كبرياء بلون السماء
وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد بصوت ترقرق بين الحصى بكف الحبيب البشير النذير بدمعة فرح بليل حزين ببسمة طفل حبيب صغير
يسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله
أبيع وربي من اشترى أبيع الحياة ولا أستشير أبيع وربي من اشترى أبيع الحياة ولا أستشير وأشهد خلقك أني عبد أحب المليك العزيز القدير وأسلم عند لقاك الرحال وألقى لديك على المسير
يسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور
أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور
أرى كبرياء بلون السماء وغمض النجوم وبعد المسيح وغمض النجوم
خب در خدمتون هستیم عزیزان بزرگوار، در خدمت عزیزانی باشیم که در صدد هستن انشالله سوالات خودشون رو مطرح بکنن و از طریق تلفن سوالاتشون رو مطرح میکنن. در خدمت سرور عزیز جناب آقای صفوی از بوشهر ما در خدمت هستیم. علیکم السلام، حالتون خوبه؟ قبول باشه عبادت هاتون.
خیلی ممنونم و تشکر سلام داره درنجا استاد.
سلامت بشه.
علیکم السلام.
اللهم صل علی علی امیر المؤمنین بسید و رب العالمین.
در خدمتونیم آقای صفوی. هم
بفرمیم. بله. استاد گرامی به نظر ما ایش میشه این شاخه از اهل تسنن باشن این رهابی ها و النصره و میگم و داعش و طالبان و القاعده اینا تمام از یک فکر برادر اهل سنت اعتبار میکنه یه همه جنایت دو دنیا انجام میدن اینا الان بزر تو افغانستان چه سری بیزونه اینا آوردن دانش آموزا اینا چه گناه گره گناه که اینا یه همه تمام تکفاره شدن اینا اینا خوش اینا ایجاز چه مسلمانه ایتوری ها برای اصلا بقدر شما که اینا الان یه همه عزیز مردم میکنه همش به نظر ما همش خلاف گردن علماشون که اینا کتمان میکنن تمام حقیقت ها تا کتاب ها که نوشتن ولی برای مردم بیان نمی کنن. اینهایی که به عنوان عالم دیدن تمام اون حدیث ها می دونن، تمام اون روایت ها می دونن. اول برنامه استاد خیلی مسئله بسیار بسیار خوبی مطرح کردن در باره کتمان حقایق. واقعا اینا تمام کتمان می کنن، اینا همه عزیز حاضر مردم می کنن، مسلمون گوشی می کنن اینا.
انشالله به آقای صفوی جان ممنون، مطلبتون بله دریافت شد، عالی. اگر باز سوالی چیزی هم دارید بگید. متشکرم، خیلی لطف کردید، ممنون. حاجی آقا اجازه بدید جناب آقای کرد از تهران هم ما ایشون رو این بزرگوار رو معطل نذاریم، در خدمتشون باشیم و عرض سلام ما رو بپذیرن، انشالله سوالشون رو مطرح کنن. جناب آقای کرد بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من متقابلا خدمت شما امیدوارم انشاءالله ماه مبارک رمضان صاحب عبادات مورد قبول واقع شده باشه و استفسارم بیشتر بیش.
سلامت باشی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، من دو تا سوال داشتم از محترم.
بله.
سوال اولی که می‌خواستم استادی توضیح بدن که برادران محترم و عزیز اهل سنت
بله.
درباره حدیث منزلت چه دیدگاهی دارن، یعنی چگونه بله. به این حدیث نگاه میکنن. و سوال بعدی اینه که دیدگاه وهابیت درباره عزاداری چیه، چون من در جایی خوندم که وهابیت عزاداری رو بدعت میدونه. چرا خب چرا باید وهابیت عزاداری رو بدعت میدونه، دلیلش چیه، یعنی استدلالشون بر چیه؟
چه دلیل داره؟ بسیار
خیلی ممنون،
خیلی لطف میفرمایید، ممنون، با
خدا نگهدارشون.
بله پس بسیار خوب. جناب آقا ابوالفضل از کجا؟ شیراز. خیلی خوب، ما حالا که داریم تلفن ها رو میشنویم عزیزان صدای گرمشون رو، جناب آقا ابوالفضل هم مطلبشون از شیراز بفرمایید، استفاده کنیم. بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت هر دو بزرگوار.
علیکم السلام.
روی قبولی تعاط قربان.
سلامت باشید، قربان شما. در خدمتم.
با علم کلامی شروع شد. من خواستم استاد در رابطه با اینکه اهل سنت به دو شاخه تقسیم شدن، معتزله و اشاعره، این رو به هر حال استاد در رابطه با این دو شاخه توضیحاتی بدن. و اینکه گفته میشه معتزله به شیعه نزدیکه فقط در دو چیز، دو چیزشون شباهت داره، دو چیزشون متفاوته. و اینکه معتزله با امامت و اینکه ما معتقد هستیم به گناهان کبیره و امر به معروف و معتزله رد میکنن، واسم دلایل اینکه شیعیان به هر حال معتزله رو رد میکنن چیه؟ و دلایل اینکه حالا شنیدم که معتزله عقل رو بر نقل و سنت ترجیح میدن و اشاعره برعکس اینجور نیست. خواستم این تفاوت این دو رو از این بابت، از اینکه به هر حال شیعیان اونا رو رد میکنن چیه، و اینکه معتزله و اشاعره همدیگر رو به هر حال رابطه خوبی ندارن و فکر میکنم اعظم از اهل سنت اشاعره هستن. حالا در این دنیای قرن به هر حال بعد از 1400 خورده، خب مگه میشه عقل رو بر نقل، اونجایی که عقل با نقل تضاد داره، با گذشته به هر حال دنیای اینترنتی و همه چیز، به هر حال نمیشه عقل رو بر نقل ترجیح داد. بسیار
سپاسگزارم، من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید، از این طرح مباحث کلامیتون هم ممنون هستیم، چشم خدمتتون هستیم. خب فعلا اجازه میگیریم از شما عزیزان بیننده این چند تا سوال رو یک بررسی و وارسی و بازگشتی به این سوال ها داشته باشیم و باز بتونیم بیشتر خدمت شما عزیزان باشیم. جناب استاد عزیز، جناب صفوی از بوشهر، خب بیشتر شاید یک واگویه و به هر حال دل مشغولی به این مسئله که چرا اهتمام داده نمیشه به این ترورها یا مسئولیت‌هایی که متوجه افراد، همین حوادثی که در افغانستان به وجود اومد و امثالمون.
بله تشکر میکنیم. یک بخش از فرمایشات ایشون خب تأیید عرایض بنده بود و یک نکته هم این که چرا توجه نمیشه. البته علما دو دسته هستند، برخی از علما اهل تسنن هستند که اینها محکوم میکنن و عرض کنم که این گونه حرکات رو قبول ندارن، محکوم کردن و میکنن. عده‌ای هم هستند که متاسفانه برخی از افرادم ساکتن که واقعا از اینها باید همه مسلمانان بخواهند که جنایاتی را که از نظر کل مسلمانان جهان قابل قبول و قابل توجیه نیست، بلکه هیچ انسانی بر نمیتابد و این گروه های تکفیری انجام میدن، مثل کشتن زنها و بچه ها، اینها رو باید واقعا محکوم کنن. انسان تا کجا بی تفاوت باشه؟ در حالی که ما در صحیح بخاری حدیث داریم که در باب داریم نهی فرمودن پیامبر از کشتن بچه ها و کشتن زنها، بابی داریم در این قسمت. خب اینو بیان بیان کنن و اعلام بکنن که این کارهایی که گروه های تکفیری و داعشی و اینها انجام میدن، اینا مسلمن خلاف اسلامه، به این وسیله از اسلام دفاع کنن، از پیامبر اسلام دفاع کنن. با این جرائم و جنایاتی که گروه های تکفیری انجام میدن، چهره اسلام را زشت به مردم دنیا نشون میدن. آیا ما در برابر این وظیفه نداریم؟ آیا این کسانی که پرچم بزرگ لا اله الا الله محمد رسول الله را بلند میکنن و زیر این پرچم بدترین جنایات را مرتکب میشن، آیا ما وظیفه نداریم از پیامبر خودمون دفاع کنیم؟ اینجا که بحث شیعه و سنی مطرح نیست، اینجا بحث پیامبر اسلامه، دفاع از حیثیت پیامبر اسلام. باید همه مسلمانان تنفرشون را از این گونه کارها اعلام بکنن و این کارها رو محکوم کنن. مردم دنیا بدانن که عمل کرده اینها ربطی به اسلام و عموم مسلمانان نداره. بله. خب این فکر میکنم در رابطه با فرمایشات آقای صفوی.
بله. آقای کرد عزیز، یکی بحث حدیث منزلت رو و حالا احیانا یک اشاره‌ای بشه به نگاه اهل سنت به این حدیث، خوبه؟
بله. برادران اهل سنت حدیث منزلت را نقل فرمودن، آقای بخاری هم در صحیح بخاری این حدیث را نقل کردن، اما عده‌ای اومدن این مطلب را مطرح کرده اند که بعضی آمدن گفتن خب این قضیه مربوط به زمان خاصی بود، چون پیامبر وقتی که می‌خواستند بروند به جنگ تبوک این و حضرت علی علیه السلام را با خودشون نبردند و حضرت اظهار نگرانی کردند، فرمودند که انت منی به منزلت هارون من موسی، شما برای من مثل هارونی برای موسی. خب اینو حضرت در اونجا فرمودن مقصود در همون زمان بود، در خصوص جنگ تبوک، همان گونه که حضرت موسی رفت کوه طور و هارون را به جای خودش گذاشت، در این ایام من نیستم شما به جای من هستی، در تبوک هم همین بود، مخصوص اون مورد. بعضی آمدن اینو گفتن، در حالی که ما اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم میبینیم حضرت هارون هم چنین نبود که فقط جانشین حضرت موسی باشه در همون 40 روزی که حضرت موسی به کوه طور رفتن. قرآن بخونیم ببینیم قرآن چی میگه. حضرت موسی علیه السلام وقتی که از سوی خداوند به نبوت برگزیده شد و مأمور هدایت بنی اسرائیل شد، از خداوند کمک خواست، واجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا من یک وزیر میخوام، وزیر یعنی باربردار، کسی که مقداری بار مسئولیت مسئول اصلی و سلطان را به عهده میگیرد. از این جهت به اون میگن وزیر، وزر یعنی بار، وزیر یعنی بار، اونی که بار مسئولیت سلطان را در یه بخشی به عهده میگیره، مثلا میگه وزیر امور خارجه، وزیر داخله. آیه شریفه ببینید، واجعل لی وزیرا من اهلی، دعا کرد خدایا یک وزیر برای من قرار بده از اهل خودم. هارون اخی، هارون را که برادرم هست پیشنهاد میدم. اشدد بهی عذری و اشرک حفی امری. خب ادامه آیه رو هم از دم جان. خب دعا کرد خدایا پشت منو به وسیله محکم کن، او باید پشتیبان من باشه. و حتی و اشرک فی امری، خدایا هارون را شریک در کار من قرار بده. و اشرک فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. آیه بعد رو دقت کنید، قال اوتیت سؤلک یا موسی، خداوند فرمود داده شدی خواهش هایت را ای موسی. سؤل جمع سؤال، همه خواهش ها. گفتی وزیر میخوام، وزیرم از اهلم باشه، هارون باشه، پشتیبان من باشه، شریک در کار، همه اینا قبول. معنی آیه اینه. پس حضرت هارون نسبت به موسی فقط جانشین ایشان در اون سفر کوتاه 40 روزه نبوده، بلکه وزیر او بوده، شریک در کار او بوده، پشتیبان او بوده. و حدیث داریم پیامبر خدا فرمودند انت منی به منزلت هارون من موسی، تو برای من به منزله هارونی نسبت به موسی الا از یک جهت. ببینید ما در تشبیه، حالا میخوام دیدگاه برادران اهل سنت گفتم، اندکی هم توضیح بدم دیدگاه شیعه رو. شیعه میگه ببینید یه موقع یک کسی را تشبیه میکنن به یک کسی، تشبیه یک وجه شبه بیشتر لازم نداره. موقعی که میگیم فلانی مانند شیر است، یعنی از نظر شجاعت نه از تمام جهات، که دیگه بگیم چهار دست و پام را میره پشمالو هم هست نیست. اما اگر بعد از تشبیه اومدن استثناء کردن، گفتن فلانی مثل فلانی الا از یک نظر، اگر گفتن الا از یک نظر یعنی بقیه جهات از هر جهت مثل اونه. اینجا حضرت علی علیه السلام را تشبیه میکنن به هارون الا از یک نظر، چون بعد استثناء داد، الا از این نظر که هارون خودش هم پیامبری بود که جانشین پیامبر دیگر، جانشین موسی بود، ولی شما دیگه بعد از من قرار نیست پیغمبری باشه، پیامبر نیستی. استثناء آمد یعنی در بقیه جهات همه. پس حضرت علی علیه السلام با کنار گذاشتن این حدیث، حدیث منزلت کنار این آیات قرآن، حضرت علی میشه وزیر پیامبر، پشتیبان پیامبر، حتی شریک در مسئولیت‌های پیامبر. این میشه طبق حدیثی که خود برادران اهل سنت هم نقل فرمود.
حتی این که کی نسبه و که
نسبه بخواهی... که کثیر من بله. نذکر
که یعنی اون مقام بله. عبادت و عبودیت هم اگه بخوام توفیقی با باشه بر... بله. کمک شما میخواد بله. خیلی عالی. یه نکته ای رو آجا ببینید، ما مثلا میگم وقتی که یه نکاتی رو از وهابیت محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه کسان دیگه ممکنه که با واسطه و ترجمه باشه نه. ولی یه وقت نه متن کتاب و دقیقا نظرات اونها چی این مهمه نه. که حضرت عالی تخصصتون این مسائل هست. این سوالش آقای کرد این بود که حالا دقیقا وهابیت نسبت به عزاداری آیا واقعا کلن سلبیه یا یه مواردی تایید و اصلا چی میگن در این مسئله؟
من قبل از این که این قسمت رو بله. به پردازم، یه نکته دیگری در تکمیل بحث قبلی عرض میکنم که گاید و مطرح میکنن که هارون جانشین حضرت موسی بود در زمان حیاتش نه بعد از ممات، چون هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفت، پس بنابراین این ربطی به جانشینی بعد از پیامبر ندارد. پاسخ مطلب اینه، موقعی که هارون شد شریک حضرت موسی، همیشه دو نفر که شریکن تا شریک هست نوبت به مقام بعدی نمیرسه، چون دو تا شریک در عرض همن، فرد دیگر شاگرد هر کی باشه تو مرحله بعده. اگر حضرت هارون بعد از موسی زنده بود، قطعا بعد از حضرت موسی جانشین کی بود؟ هارون بود. چون هارون از دنیا رفت بعد نوبت به یوشع ابن نون رسید، و الا موقعی که هارون طبق آیه شریک در کار حضرت موسی است، خب پس بنابراین اگر زنده بود قطعا بعد از حضرت موسی هارون بود. علاوه بر این که این نکته رو هم باید عرض کنیم که حدیث منزلت را پیامبر فقط در قضیه رفتن به تبوک نفرمودند، در جاهای مختلف سرچ کنید حدیث را در کتابهای برادران اهل سنت، در موارد مختلف پیامبر خدا این حدیث را تکرار کردند، نه فقط موقع یکی از مواردی که حضرت حدیث منزلت را مطرح فرمودند موقع رفتن به تبوک بود.
بله. خب اون بحث وهابیت و البته این نکته خیلی کلیدی بود، درود بر شما، مثل سایر نکاتی که می‌فرمایید و این نکات ریز توجه بکنیم انشالله تا بتونیم به اون حقیقتی که هست بیشتر دست پیدا بکنیم. بحث وهابیت و عزاداری رو بفرمایید جان.
اما مسئله عزاداری وهابیا، همینطور که یکی از کلماتی که ورد زبانشونه شرک شرک هست، یکی از کلمات هم که ورد زبانشونه بدعت، هر کاری فوری میگن آقا این بدعت هست بدعت هست بدعت هست. خب ما میگیم بدعت یعنی چه؟ اولا گاهی از اوقات بعضی شیعیان اینجور میگن، موقعی که میگن آقا فلان کار بدعته، میگن خب باشه بدعت باشه، خب بدعت خوبی، شما که میگید همه بدعت ها بد نیست، من اینو میگید نعمت البدعت و حاضهی، مثلا میگید خلیفه دومشان گفتن که فلان موضوع نماز تراوی بالجماعه بدعت خوبی است، خوب گفتن حالا باش عزاداری بدعت باشه، بدعت خوبی است
طبق مبانی اون.
بله بله، چون گفتید که آقا بدعت دو جوره، بدعت خوبم داریم، حالا اسمشو گذاشتید بدعت لغوی، خب این عزاداری بدعت لغوی، هر چون جا گفتید اینجا بعضی خب این توضیح میگن. اما من در رابطه با اصل بدعت توضیحی بدم. کلن بدعت، کلمه بدعت یعنی نوآوری، بدیع السماوات والارض یعنی نوآفرین، پدید آورنده آسمان ها و زمین، چون آسمان ها و زمین نبود خداوند ایجاد کرد، خب این بدیع السماوات والارض. اما بدعت در دین یعنی چه؟ بحث ما بدعت در دین، نوآوری در دین. هرگاه تو روایات ما سخن از بدعت به میان میاد و مذمت میکنه، در اصطلاح شرعی بدعت همون بدعت در دینه، یعنی چیزی که در دین نبوده کسی بیاره و در دین داخل کنه، به دین نسبت بده. ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، داخل کردن چیزی که از دین نیست در دین، به دین نسبت بده چیزی را که دین نگفته. یا کسی بیاد از خودش جدیدن یک واجب جدیدی درست کنه، یه نماز جدیدی 8 رکعت به این صورت شما بخواد مثلا، این میشه بدعت در دین. حالا واجبی، مستحبی، حرامی، مکروهی، کسی از خودش بگه که دین نگفته، نه به صورت خاص دین گفته باشه نه به صورت عام، این بدعت در دینه و به دین نسبت بده. اما اگر کسی کاری رو انجام بده به دین نسبت نده، خب این بدعت نیست. یا یه کاری رو انجام بده که اصلش در دین هست، توی قالب خاصی عمل میکند، اینم بدعت نیست. مثل احترام مؤمن، تو روایات هست احترام مؤمن، من اکرم مؤمنن اکرمه الله. حالا به عنوان احترام هر جای سبک یه جا احترام گذاشتنشون به اینه که کسی وارد میشه حرکت میکنن، یه نوع احترام. هر جای یه جایی یه جوری احترام میکنن، یه جا اینجوری میکنن، یه جا دست رو سینه میگذارن، هر جور. خب احترام مصداق احترام، این دیگه بدعت حساب نمیشه چون دستور کلی فرموده. عرض کنم که برای جهاد هر چی میتونید نیرو آماده کنید، خب دستور کلیست، اسمی از سلاح نیاورده. حالا بیان برای آمادگی مقابله با دشمنان بیان سلاح‌های روز تهیه کنن، آیا این بدعت؟ نخیر، بدعت نیست. بگی آقا پیامبری کار رو نکردن، پیامبر از تانگ استفاده نکردن و این حرام است، حرام جاهلانه است. خب قرآن گفته وعدو لهم ما استطعتم من قوه، اینم یه مصداقه، خب اینم بدعت نیست. موقعی که یک چیزی ریشه در دین داشته باشه بدعت نیست. حالا یکی از چیزهایی که در دین ریشه داره مسئله بزرگ داشته و تعظیم پیامبر و اهل بیت پیامبر است، احترام پیامبر. احترام، اگر کسی به فرزند شما احترام کند به شما احترام کرد. یک کسی میاد تو مراسم، مثلا شما جشن تولدی برای فرزندتون میگیری، تو این مراسم شرکت میکنه، احترامی که به فرزند شما میکنه احترام به شما. فرزندی از شما، برادری از شما از دنیا رفته، تو مراسم او شرکت میکنه، تسلیت میگه، شرکت در مراسم عزاداری و بزرگداشت فرزند شما احترام شماست. خب مراسم عزاداری از جهات مختلف درسته، یکی این که این یک نوع بزرگداشت اهل بیت پیغمبر است، بزرگداشت پیغمبره، اهل بیت پیغمبر را به خاطر انتساب به پیامبر بزرگ می شماری. تعظیم شعائر است، خب مصداق تعظیم شعائر، مصداق تعلیم و تعلم است، این جلساتی که برگزار میشه، در اونجا آیه قرآن خونده میشه، روایت خونده میشه، بخشی از تاریخ بیان میشه، تاریخی که درس آموز شهامت و شجاعت است به مسلمانان، امام حسین، اصحابش، فرزندانش چگونه در راه خدا از خود گذشتگی کردن، یاد اولیاء خدا یک درس است. قرآن خودش یکی از کاراش اینه که تو قرآن میاد برای که مردم یاد بگیرن از خوبان، داستان حضرت موسی، عیسی، مریم، یوسف اینا رو بیان میکنه برای چی؟ مردم از این عملکرد خوب اینها یاد بگیرن. خب ما موقعی که میایم مراسم عزاداری بحث امام حسین علیه السلام را، اهل بیت پیغمبر رو مطرح میکنیم، اینا در راه خدا چه از خودگذشتگی هایی نشون دادن، خب اینا همه درس آموزه برای مردم، اینها مصداق اون دستورات کلی اسلام است. بعد یه کسی بیاد میگه بدعته، خب ادعی حرفا رو وهابیا میزنن، ولی اینا حرفا خاص وهابیاست. در گذشته برادران اهل سنت هم عزاداری داشتن و حتی روزخانی، شاید یه بار من نقل کرده باشم، حتی روزخانی اهل سنت داشتن توی ایران خودمون، علمای اهل سنت بودن. من از یکی از علمای تسنن خودم شنیدم، در گذشته ایشون خودش در ایران شهر یکی از آقایون که امام جمعه اونجا بود میگفت من قبلا خودم مجالس روزه، من روزه میخوندم. و همچنین ما در سیستان و بلوچستان در زاهدان یکی از نمازهای جمعه دیدیم آقای امام جمعه محترم اونجا روزه امام حسین علیه السلام خوند، هم خودش گریه کرد هم دیگران. پس این مسئله که مخالفت با عزاداری و اینها مربوط به کل اهل سنت نیست، مربوط به وهابیات و افرادی که احیاناً بر اساس بی سوادی و کم اطلاعی تحت تأثیر وهابیا قرار گرفتن. وهابی نیستن اما وهابیت زدگی پیدا کردن، اندکی تحت تأثیر تبلیغات اونها قرار گرفتن.
استاد ما چون حالا تلفن های زیادی داریم بتونیم به تعدادی از اون برسیم. ابوالفضل عزیز از شیراز هم رابطه معتزله و اشاعره و با شیعه و تفاوت معتزله با شیعه که حالا این مرحوم جناب آقای طاهری، حیبولای طاهری یک کتاب کلام جدیدی داره، در اونجا 40 فرق بین معتزله و شیعه قائل هست، ایشون گفتن دوتا، اینو یه مقدار توضیح بدید برسیم انشاءالله به مباحث دیگه.
من کوتاه عرض میکنم، اولا در قرن دوم اولی که معتزله پیدا شدن در برابر اونها اشاعره نبودن، ابتدا معتزله در برابر اهل حدیث بودن. قرن دوم و سوم درگیری میان معتزله و اهل حدیث بود که معتزله عقلگرایی بیشتر داشتن و اهل حدیث نقلگرایی بیشتر داشتن. شروع اختلاف هم از یک سری مباحث شروع شد، مثلا الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش قرار دارد یعنی چه؟ معتزله میگفتن خب معلومه، این که میگیم مثلا فلانی بر تخت قدرت نشست یعنی حکومت و قدرت به دست او افتاد، خداوند بر عرش قرار گرفت یعنی مدیریت عالم در دست خدا، خدا این عالم را آفرید و مدیریت را آن را هم به عهده گرفت، به عهده خود خداست. این من در مقابل عده اومدن گفتن که بله الاستواء معلوم و الکیفیت مجهولت و الایمان بهی واجب و سؤال عنه بدعت. آقای مالک ابن انس امام مالکی ها وقتی که از او سؤال کردن معنای آیه را، گفت استواء معلومه که خدا بر عرش قرار گرفت، قرار گرفتن معلومه، اما چطور خدا بر تخت قرار گرفت ما خبر نداریم، حق سؤالم نداریم، سؤال از او هم بدعته، فقط باید قبول کنیم الایمان بهی واجب. از اینجا یه اختلافی درست شد. بحث دیگری هم بود که آیا مرتکب کبیره، یه بحث اینجا بود، مرتکب کبیره آیا آن گونه که خوارج میگن اگر کسی یک گناه کبیر انجام داد کافر میشه یا نه؟ خوارج میگفتن کافر میشه، مرجعه میگفتن کافر که نمیشه هیچ، ایمان مرتکب کبیره با ایمان انبیا و اولیا فرقی نداره از نظر ایمان طبق آنچه که به اونها نسبت دادن. و معتزله نظر سومی داشتن که اینا نه مؤمنند و نه کافر. خب پس در قرن دوم و سوم در مقابل معتزله اهل حدیث بودن. آقا اشاعره یعنی پیروان آقای ابوالحسن اشعری، تفکر اشعری از اوائل قرن چهارم شروع شد. چرا؟ چون آقای ابوالحسن اشعری امام الاشاعره متوفای سال 324 هجری قمری است. خب اون زمانی که بیشترشون مطرح بوده طبعا اوائل این 24 سال آخر عمرش بوده حدودن، خب اینجا مطرح بوده. پس اوائل قرن چهارم این بحث اشاعره مطرح شد. درگیری در قرن دوم و سوم میان اهل حدیث و معتزله زیاد بود. آقای ابوالحسن اشعری از یک سو و آقای ابو منصور ماتریدی متوفای 333 از سوی دیگر و آقای ابو جعفر تهاوی متوفای 321 در مصر، اینا اومدن یک افکار نسبتاً معتدلی بین معتزله و اهل حدیث مطرح کردن. اکثر اهل حدیث جذب اونها شدن. در واقع تفکر اونها اصلاح تفکر اهل حدیثی بود در مقابل معتزله. کم کم عموم اهل سنت جذب آنها شدند و از این زمان به بعد کم کم در مقابل معتزله اشاعره بودند. نام ماتریدیه و تهاویه کمتر مطرح میشه به خاطر اینکه اینا به هم نزدیک هستند، لذا دیگه گاهی اسم اونها رو نمیارن. و اما معتزله امروز وجود خارجی ندارن، چندین قرن است که معتزله منقرض شدن. هرچند این سالهای اخیر افرادی هستند که در صدد احیاء تفکر اعتزال هستند، در برخی کشورها تعبیری گاهی میشه نوع معتزله، اینا کم کم دارن تبلیغ میکنن تفکر جدیدی را. اما بالاخره معتزله معروف است که یه مقداری عقلگرایی افراطی داشتن و گروه های مقابلشون نقلگرایی افراطی داشتن. اونچه که ما به نظر اون میرسه اینه که یک سری ما قطعیات و بدیهیات عقلیه داریم، اونجا هیچگاه هیچ نقلی خلاف اونها حرف نمیزنه و بلکه خود این بدیهی بودن یک سری مسائل عقلی قرینه ایست برای فهم مراد از اون آیات و روایات. ما از این قرنه عقلیه قرار میدیم که مقصود آیه اون معنای ظاهری که به نظر میرسد نیست. معنی ظاهری ید الله فوق ایدیهم کسی خیال نکند، یعنی خدا دستی جسمی داره مانند انسان و حیوان. این از بدیهیات عقلیه اینجا استفاده میکنیم، از ادله عقلیه قطعیه، و بعد میام عرض کنم که آیه رو استفاده. اما در بعضی از جاها هست که در احکام، ریز احکام را عقل نمیتونه درک کنه و اونجا نمیتونه قضاوت کنه که این حکم باطل. عقل بعضی از جا میگه من درک نمیکنم، اما به قول ابن سینا صدقه صادق تصدقنا. یک سری جاها میگه ما موقعی که یقین پیدا کردیم این پیامبر صادق از سوی خدا حرف میزنه، هر چه که گفت قبول میکنیم، که این که با عقلمون صحت او را درک کنیم یا درک نکنیم، میدونیم این حرف درسته.
بله خیلی خوب. البته خب این بحث معتزله و اشاعره میخوایم ریز سر بشیم، حدود شاید مثلا 10-12 واحد درسی هست و جناب آقا ابوالفضل هر بار میتونید یه قسمتی رو شاخص و معین بپرسید و استاد همون بخش رو انشالله جواب بدن، چون برنامه مال شماست، متعلق به شماست و حق شما.
یه اشاره ای هم میکنم، مرحوم شیخ مفید ایشون یک کتابی داره اوائل المقالات، اون هم که زمان حدود بیش از 10 قرن قبل نوشته شده، ایشان هم در صدد بیان فرق بین تفکر معتزله و شیعه بوده که ادهی فکر کردن شیعه و معتزله یکی هستن، تفاوتها را ایشون در اوائل المقالات بیان فرمودن.
خیلی خوب، ممنون از معرفی این کتاب هم که پر اهمیت هست. جناب مسعود عزیز از فسا، ما خدمت این بزرگوار هم هستیم، انشاءالله نکاتی و سوالاتی رو مطرح کنن استفاده کنیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام بر شما جناب آقای دکتر رجایی فر.
علیکم السلام.
سلام بیحد و استاد عزیز جناب توحیدی.
و علیکم السلام.
ممنون از لطف شما. انشاءالله
که طاعات و اعمال شما، عباداتتون مورد قبول حق باشد
انشاءالله.
و پیشاپیش عید سعید فطر را هر دو بزرگوار و کارکنان شبکه رزین ولایت تبریک عرض میکنم.
ممنون از شما، به شما عرض تبریک داریم، خدمتتون هستیم.
عرض کنم سوالی که بنده داشتم،
بله،
راجع به خب ادیان مسیحی و یهودی قبل از اسلام، همونطوری که اساتید معظم از جنابالی و استاد توحیدی اطلاع وافی و کافی دارید، خب دین قبل از دین اسلام حتماً دین مسیحی بوده، چون به هر حال قبل از رسول اکرم صلوات الله علیه حضرت عیسی علیه السلام و قبل از او خب پیامبران دیگری بودن. حالا این فاصله حضرت عیسی تا حضرت رسول اکرم کمتر بیان شده که آیا پیامبری بوده یا نبوده، و اینکه به هر حال گفته می شود هر افرادی که تا دین جدیدی نیامده بوده میبایست از دین قبل تبعیت می کردن. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و اجدادش میبایست از قاعدتا دین مسیحی پیروی می کردن. اما ما میبینیم که گفته میشه که نه، رسول اکرم صلوات الله علیه و اجدادشون از دین حنیف تبعیت میکردن، همون دین حنیف ابراهیم. حالا بنده میخواستم استاد توضیح بفرمان که این چی میشه که از دین حضرت ابراهیم، خب دین حنیف از حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و بعد حضرت موسی و عیسی علیه السلام، چرا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه از حضرت عیسی یعنی دین مسیحی و دین یهودی پیروی نمی کردن؟ و این یک مسئله ای که بسیاری از دانش آموزان و دانش آموزان بالاخره و دانشجویان خود استاد می دونن در دانشگاه و مدارس گاه سوال می کنن. اینو خواهش میکنم خیلی روشن توضیح بفرمایید.
انشالله خیلی
ممنون.
خدا خیرتون بده. ممنون.
دعا دارم. خدا یار و نگهدار شما.
بسیار خوب. استفاده کردیم. ممنون هستیم از لطف شما. جناب آقای هاشمی عزیز از جوانرود ما خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت استاد ترهیدی و همچنین جناب دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت
شما که طاعت و عبادت شما مورد قبول
متقابلا
باشه.
علیکم السلام.
استاد من یه سوال برام پیش اومده، اونم در مورد آیه، حالا دقیق شماره آیه یادم نیست، ان فاطمه تبعت منی، حالا امیدوارم من
روایت باشم، روایتی از توی زمینه دیگه. بله
بله، از پیامبر که نقل کرده بله. برای تن من است. این حالا آقایون میگن که، حالا وهابیون بیشتر، من اینو از زبان اونا شنیدم، میگن که این اصلا هیچ ربطی به این که پیامبر گفته فاطمه پاره تن من، ربطی به حمله کسی که حضرت فاطمه رو اذیت کرده، این ربطی به اون نداره. این ماجرای ازدواج حضرت علی است و روحانیون شیعه از اول آیه رو نمیخونند. میخواستم حضرت استاد توضیح بدن که به چه صورت هست. ممنونم.
جناب آقای هاشمی، روایت هستش، حالا چون آیه فرمودن.
بله جناب. بله.
خیلی لطف کردید، بسیار خوب. اگر امری ندارید با شما خدا حافظ.
بسیار خوبتون. ممنونم.
خدا حفظتون کنه، سالم باشید. ممنون، خدا حافظ.
قربان خدا نگهدار.
متشکرم. جناب استاد، با توجه به ضیق وقتی که داریم، اگر اجازه بفرمایید یه مقداری سرعت بگیریم در پاسخ به سوالات. و یکی بحث جناب مسئول از فسا، این که اصلا پیامبر اسلام، ما میدونیم اینو دیگه، بر دین حنیف بودن. حالا آیا قاعده حداقل الاقرب و فالاقرب اقتضا نمی کرد که از آیین مسیحیت مثلا که بالاخره نسبت به اون نزدیکتر بود تبعیت بکنن، یا نه حنیف همونه؟ اینو توضیح بفرمایید.
اولا باید عرض کنیم حنیف در مقابل جنیفه.
بله.
حنیف یعنی حق‌گرا. این که خداوند به پیامبر میفرماد واتبع ملت ابراهیم حنیفا، به پیامبر دستور میده پیروی کن از آیین ابراهیم در حالی که او حنیف بوده است. حالا حنیفن یا این را به اصطلاح ادبیات عربی حال میگیدیم برای ابراهیم، یا حال برای خود پیامبر، در حالی که حق گرا هستی، دنبال حق هستی، دنبال آیین ابراهیم بود. پس اولا این که ما میگیم ابراهیم، تو خود قرآن داره خطاب به پیامبر و تبع ملت ابراهیم حنیفا، اونی که میگن پیامبر پیرو آن این ابراهیم بوده اینه. اما آیین ابراهیم کلیاتش همون چیزیست که انبیاء بعد هم معتقد بودن، که باز در قرآن کریم داره که حضرت یعقوب که از انبیاء بنی اسرائیل بود، وقتی که مرگش فرا رسید، فرزندانش گرد او بودند، به آنها گفت که ما تعبدون من بعدی، آیه شریفه میفرماید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک من قبل ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خب ما پیرو به همون خدای آباعت هستیم، ابراهیم، اسماعیل، ما دنبال همون آیین و همون برنامه. خب کلیات اعتقادی خداشناسی حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی و یعقوب فرقی نداشته، اگر تفاوت بوده تو برخی از جزئیات بود. این یه نکته رو داشته باشیم. و همه انبیاء الهی حنیف بوده اند. پیامبر اسلام هم حنیف یعنی حق‌گرا در مقابل جنیف. جنف تو آیه قرآن داره، جنفن او اسمن، جنف یعنی تمایل به باطل، حنف یعنی گرایش به حق، حنیف در مقابل جنیفه. خب پیامبر اسلام حنیف بودن، حضرت ابراهیم حنیف بودن، حنفا در آیه شریفه دیگه داری که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، حنفا مأمور نشدن مردم مگر به این که عبادت خدا بکنن، حنفا در حالی که حنیف هستن یعنی دنبال حقن، حق کرو. خب این یه نکته که همه انبیاء الهی حنیف بودن و دنبال حق بودند و همه مردم موظفن که حنیف باشند. این یه نکته. اما در مورد خصوص پیامبر اسلام ما حدیثی داریم در نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام که بیفرماید خداوند یکی از بزرگترین ملائکه خودش را مأمور خاص پیامبر قرار داد که در تمام کارها به ایشان دستور میداد از قبل از نبوت چه کار باید بکنید. مأمور خاص، فرشته خاصی پیامبر داشتند و طبق دستور او عمل میکرد. این راجع به شخص پیامبر. اما کلیات آیین حضرت ابراهیم علیه السلام به آباء پیامبر گرامی رسیده بوده و اینها در همون خط ابراهیم بودن. حالا آیا مسیحی هیچ جا گفته نشده که اینا پیرو آیین مسیحیت بودن؟ شاید یک علتش این بوده که آیه قرآن داره که ما حضرت عیسی را به سوی بنی اسرائیل فرستادیم و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر. خب اون زمان هم شاید این چنین نبود که یک پیامبر دعوتش به کل جهان به خاطر امکانات اون زمان به همه جا بتواند برسد. لذا قبلا اینجوری آیه شریفه هم داره که درباره حضرت عیسی و رسولا الى بنی اسرائیل، تو برخی روایات داریم انبیاء بنی اسرائیل. خب انبیاء بنی اسرائیل با انبیاء بنی اسماعیل فرق میکنن. ممکنه یک وجهش هم این باشه، در زمان حضرت عیسی پیامبر دیگر هم بوده، حضرت یحیی هم همزمان بوده پیامبر بوده. این چنین نیست که اگر یک پیامبری از پیامبران اولوالعزم بود همزمان با او دیگه پیامبر دیگری برای گروه دیگری نباشه. حضرت ابراهیم پیامبر بود، همزمان با حضرت ابراهیم حضرت لوط بود، با این که حضرت ابراهیم از پیامبران اولوالعزم است ولی خب حضرت لوط هم جدا بود. اینجور نبود که همه باید حتما پیرو ایشون باشن. همزمان با حضرت موسی حضرت شعیب بود، شعیب هم پیغمبر بود، موسی هم پیغمبر، با این که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بود. این به این معنا نیست که اگر پیامبری اولوالعزم بود به معنا اینه که همه مردم جهان در زمان خودش فقط باید پیرو او باشن. لذا ممکنه کسی بگه علت این بوده که حضرت عیسی پیامبر برای کل بنی اسرائیل بوده و اینها مأمور بودن از قبل پیروی خط حضرت ابراهیم علیه السلام. خود پیامبر مأمور خاص داشت.
یعنی چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، اون قاعده و کلیتی که در مسیحیت و حتی در یهودیت همه در آیین حنیف هست،
مشترکات اینها که بله هستش، اصل خداشناسی، اعتقاد به معاد، هدایت انسانها از طریق و اینا در تمام انبیاء الهی بله هست. اما خصوصیاتی که در دین حضرت موسی یا عیسی بوده اونها گفته نشده که حتما آباء پیامبر موظف به دین حضرت عیسی بوده.
سوالی رو که جناب آقای هاشمی مطرح کردن از جوانرود، اون بحث فاطمه و بضعت منی، حالا اون توجیهاتی که کردن به ویژه شبکه‌های وهابی هم دامن بله میزنن، بحث ازدواج با دختر ابوجهل و
بله بله. ببینید عده‌ای اومد اصل این مطلب را شیعه و سنی نقل کرده اند که پیامبر فرمودند فاطمه تو بضعت منی فمن اغذبها اغذبنی یا یعذینی ما آزاها، و به عبارت دیگر منهای این تعبیر در کتاب المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری نقل فرموده اند که پیامبر خدا فرمودند خطاب به دخترشون حضرت فاطمه الزهراء علیها السلام ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. خب فاطمه زهرا کسی است که حضرت می‌فرماید خدا به خاطر غضب تو غضب می‌کند، به خاطر رضای تو راضی می‌شود، حدیثی که در اونجا آمده. اما عده‌ای اومدن داستانی درست کرده اند که اگر پیامبر فرموده اند فاطمه، حدیث رو عزیزان از المستدرک آوردن که بعدم ایشون میگه که هازا حدیثون صحیح الاسناد، این که ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، میگه این حدیث سندش هم درست است. خب اما از این بحث بگذریم، عده‌ای اومدن یا داستانی درست کردن گفتن آقا شأن ورود این قضیه این بوده که معاذ الله حضرت علی علیه السلام رفتن خواستگاری دختر ابو جهل، حضرت فاطمه شدیدن ناراحت شدن، به پدرشون شکایت کردن، ایشون هم ناراحت شدن، اومدن تو مسجد مطلب را مطرح کردن و گفتن من اجازه نمیدم کسی دخترشو به علی علیه السلام بدهد و ایشون یا باید دختر منو طلاق بده یا نباید دنبال دختر ابو جهل باشه و از این قبیل. خب اگر کسی در این داستان دقت کنه می فهمد که این سراپا مسائل خرافی است و هرگز قابل قبول نیست، نه متنش نه محتوایش. در ضمن او اگر دقت کنیم اهانت به پیامبر هست، اهانت به حضرت علی علیه السلام هست، اهانت به فاطمه زهرا علیه السلام، جسارت به همه این بزرگواران هست. چطور؟ میاد میگه که حضرت علی رفتن خواستگاری دختر ابو جهل و حضرت فاطمه ناراحت شدن. خب اینجا چند تا سوال پیش میاد. اولا دختر ابو جهل کجا بود؟ ابو جهل خودش تو مکه بود و عرض کنم آیا کسی آورده که دختر ابو جهل کسی نقل کرده در جایی که اصلا او آمده باشه مدینه؟ و آیا حضرت علی علیه السلام بعد از این که از مکه به مدینه هجرت کردن دوباره باز رفتن مکه اونجا برای خواستگاری دختر ابو جهل؟ یعنی توی مدینه آدم کم بوده، حضرت علی را بود یک سفری مخصوص رفتن اونجا، یا این که دختر ابو جهل خودش پاشده حرکت کرده آمده مدینه مثلا بعد حضرت رفتن خواستگاری، کجاست؟ این نکته توضیح بده. نکته دیگر این که چطور ممکن است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان آیه قرآن بیارن بگن که آقا فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، آیه بیارن که خب تعدد زوجات جایزه، بعد اگر داماد خودشون انجام داد ناراحت و عصبانی بشن؟ خب آیا یعنی پیامبر خدا از این که کسی به فرض محال بخواد به این آیه عمل کند پیامبر ناراحت میشن، میگن من گفتم ولی با این که خودم آمدم گفتم جایز است تعدد زوجات اما اجازه نمیدم؟ نکته دیگر این که پیامبر خدا خودشون ازدواج های متعدد کرده باشن، بعد اگر کسی دیگری بیاد به دامادشون بگن نه من خودم همسران متعدد گرفتم اما اجازه نمیدم، شما حق ندارید. خب آیا میشه پیامبر خدا به حکم خدا راضی نباشن؟ آیا فاطمه زهرا که سیدت نساء العالمین است، سیدت نساء اهل الجنه است، یعنی در تقوا اوج است، بهشت که جای پارتی بازی نیست، تو بهشتی که حضرت مریم هست، حضرت خدیجه هست، همه زنان با ایمان تاریخ هستن، حضرت فاطمه سیده تمام اونها هست، یعنی از نظر تقوا در رأسه. میشه فاطمه زهرا ناراضی باشد از حکم خدا، چیزی را خدا اجازه داده حضرت فاطمه ناراحت بشن، بگن خدا اجازه داده اما من اجازه نمیدم ناراحت بشن؟ نکته دیگر، هم عقل میگه هم روایات میگه، به فرض محال کسی برود یه اشتباهی بکنه، عقل و نقل میگه اولا به خود اون فرد تذکر بدید، خصوصی بگید آقا این کار اشتباه انجام نده، نه اینکه اگر یه کسی اشتباه کرد بیا تو مسجد مطرح کنید. ما که میتونیم قضیه غلطه، ولی میخوایم بگیم به فرض محال که حضرت علی علیه السلام چنین خواستگاری انجام داده بودن، چرا پیامبر به خود حضرت نگوین، بیان برن تو مسجد این قضیه رو نقل کنن، بیان بگن آقا بله عرض کنم که حضرت علی چنین کردن، یا عده‌ای میخوان دخترشون رو به ایشون بدن، من اجازه نمیدم، یا باید ایشون دختر منو طلاق بده یا فلان. خب مگر به خود حضرت علی میگفتن حضرت قبول نمیکردن که برن تو مسجد مطرح کنن؟ نکته دیگر، این چه سخنرانی است که پیامبر توی مسجد گفتن و هیچ کس جز یه نفر، اونم یک بچه‌ای که معلوم نیست اون موقع 3 سال یا 4 سالش بوده، یا حد اکثر بگیم اگر سال آخر عمر پیامبرم باشه سن این بچه 8 سال بوده، این سخنرانی را با این که موضوع مهم و حساسی است، پیامبر آمدن مشکلات خانوادگی را طبق این نقل آوردن تو مسجد مطرح کردن، هیچ کس نقل نکرده غیر از یک بچه و اون که شخصی به نام مسور ابن مخرمه، مسور ابن مخرمه اون میاد این نقل میکنه. خب این مسور اون موقع سن چقدر بوده؟ تمام مورخان اهل سنت اتفاق نظر دارند بر این که مسور 2 سال بعد از هجرت پیامبر تازه به دنیا آمده، یعنی حتی در زمان رحلت پیامبر حد اکثر عمرش 8 سال بوده. هیچ کس نفهمید، فقط این بچه فهمید این مسائل را که حضرت علی رفتن خواستگاری دختر ابو جهل، فقط او فهمیده، کسی دیگه نفهمیده یا هر کی فهمیده نقل نکرده. بعد حضرت فاطمه شنیدن، اینم این مسور فهمیده، رفتن به پیامبر شکایت کردن، همه حرفا فقط این بچه میشنوه و بعد میره به پیامبر سخنرانی میکنن، بازو سخنرانی را فقط این بچه میاد نقل میکند پیامبر یک، و این بچه کیه؟ این کسی که نقل میکند یکی از دشمنان حضرت علی است، یکی از افراد طرفدار جدی معاویه، معاویه ای که دشمن حضرت علی بود، با حضرت علی جنگید، خب مورد توجه و اقبال خوارج بود. تفکر مسور تفکری بود که خوارج میپسندیدن، معاویه و دشمنان حضرت علی میپسندیدن. مسوری آدمه که به قول آقای ذهبی نگاه کنی در تاریخ الاسلام یا در سیر و اعلام نبلا، میگه که این آدم این بود که اسم معاویه میامد برای معاویه صلوات میفرستاد. اینقدر ما در تاریخ نداریم کسی برای معاویه صلوات بفرسته، ولی این اینجوری. خب یک چنین آدمی که قطعا دشمن حضرت علی بوده میاد این مطلب را نقل میکنه. آقایون در بحث‌های علم رجال میگن اگر کسی دشمنی درباره دشمنش حرف بزند، ما حرف او را قبول نمیکنیم، حتی دشمنی نداشته باشه، رقابت داشته باشه. میگن در علم رجال تعبیری دارن، میگن جرح اقران، اگر کسی همدوره کسی راجع به همدوره خودش حرف منفی گفت، چون ممکنه قدری حسادتی چیزی باشه حرفش قبول نیست، چرا رسد به دشمن. بعد اینجا که میرسه میان حرف دشمن حضرت علی علیه السلام را درباره حضرت علی باور میکنن که پیامبر اگر گفتن فاطمه پاره تنه منه، به خاطر این که حضرت علی خواستن خواستگاری دختر ابو جهل کنن.
حاجا یه نکته دیگری هم بپرسم تو همین زمینه میمونه، اگر ما اوج و تجلی شرک رو در اون زمان بخوایم آدم ها رو مستاقی تشخص بدیم و بگیم اینه ابو جهل مظهر شرکه، از اون برم میخواییم اوج توحید که دیگه نمونه اعلاشه بگیم تجسم شیشون علی علیه السلامه، یعنی تجسم توحید پا میشه میره خواستگاری دختر تجسم شرک.
بله بله، اینها هست. اصلا عرض کنم که خلیفه سوم عثمان، بله، خب دختر پیغمبر داشت، همزمان رمله دختری که از مشرکین هم ازدواج کرد. خب اگر این باشه اشکال اونجا مطرح هست، چطوری؟ یعنی که بین دختر، میان پیامبر فرمودن بین دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا قابل جمع نیست، در حالی که جمع شده.
بله خیلی. ما دیگه چون وقتمون رو به پایانه، یه سوال پیامکی بوده جناب روشنیپور عزیز از تهران که ما باید از ایشون عزت خواهی بکنیم، ولی به هر حال تو ذهنم بود که این سوال شما جا نمونه، و سوالشون هم از سوالهای سهل ممتنع هست، یعنی نیاز به توضیح خیلی زیادی داره، ولی با بیان حضرت عالی الحمدلله به اختصار هم میشه مطرح کرد. بحثشون راجع به جهاد ابتدایی و موقعیت و شرایطش در مقابل جهاد دفاعی هست، و اینکه اصلا قائلین به جهاد ابتدایی اصلا اندک هستن، یا بگیم که در مقام تحقق اصلا قائلی نداره، و یا اینکه اختصاص به زمان اهل بیت علیهم السلام و رسول خدا اینها که داره بحث جهاد ابتدایی، حتی میگن تو اون زمان هم شاید به این معنا جهاد ابتدایی به ندرت مثلا واقع شده و به هر حال همه چیز میره روی بحث جهاد دفاعی و خود این اجت فقهی سوالاتی رو ایجاد میکنه.
بله
یه 3-4 دقیقه هم وقت داریم.
بله چشم. ببینید گفتن ما دو جور جهاد داریم، یکی جهاد ابتدایی یکی جهاد دفاعی. دفاعی برای دفاع از جان مسلمانان، از اسلام، از مسلمین و حتی دفاع از مستضعفین عالم.
بله.
که آیه شریفه هم در این مورد داریم، مال لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. خب ما جهاد دفاعی را همه قبول دارن، جهاد دفاعی در هر زمانی هست، چه زمان معصوم چه زمان غیر معصوم، زمان پیامبر بعد از پیامبر. هیچ زمان نمیشه که بگیم آقا دشمن به شما حمله کرد شما حق دفاع از خودتون نداری. خب این واضح است که داریم جهاد دفاع از خودتون و همچنین دفاع از مظلومین عالم. یک مش آدم قلدر بر یک سری مظلوم مسلط شدن، میزنن، میکشن، نابود میکنن اینها را. خب افرادی که میتوانن از این مظلومین و مستضعفین دفاع کنن باید دفاع کنن. این دفاع فقط دفاع از خود نیست، از مسلمان، از مردم دیگر، مظلومین و مستضعفین هم هست. اما جهاد دفاع ابتدایی، جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام. در اینجا اولا حالا آراء را ادعی میگن که این جهاد ابتدایی فقط زمان معصوم وجود داشته، به این قسمت ما خیلی کار نداریم. اما فلسفه این جهاد ابتدایی چیه؟ در برخورد با اهل کتاب، غیر مسلمان ها دو دسته هستن، کافر اهل کتاب داریم و غیر اهل کتاب، بت پرست و مانند اینا. خب اهل کتاب در برخورد با اونها حتی اگر جنگی پیش بیاد این نیست که حتما شما مسلمان بشید. جهاد اونجا اینه که خب یا مسلمان میشید و یا اینه که نه شما حکومت را بپذیرید و جزیه بدید، اجباری بر مسلمان شدن ندارید. لذا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم موقعی که از مکه به مدینه هجرت فرمودند و عموم مردم اونجا اهل کتاب یهود یا نصرانی بودند، اونها رو اجبار نکردند بر این که شما بیایید اسلام را بپذیرید. خواستید اسلام را بپذیرید، نخواستید حق دارید بر همون دین و آیین خودتون. بالاخره خدا پرستید خرافه پرستی نیست، میتونید باقی باشید الا اینکه باید مالیات بپردازید. مسلمانان اسلام و قرآن رو قبول داشتن، مالیات تحت عنوان خمس و زکات میپرداختن. مسیحی ها، یهودی ها، اهل کتاب اینا خمس و زکاتی نداشتن، به اونا هم یه مالیاتی گفتن شما هم باید این مالیات رو بپردازید. تا زمانی که مالیات بپردازید و به این مردم و به این شهر خیانت نکنید، جان و مال و ناموس شما مانند جان و مال و ناموس مسلمانان محترم خواهد بود و تحت حمایت ما و شما در ذمه و در عهده حکومت اسلامی قرار میگیرید. لذا وقتی که ادعی به یک زن یهودیه رفتند و خلخال از پای او درآوردند، حضرت علی علیه السلام چقدر ناراحت شدند. خب این من. اما افرادی که هیچ دینی قبول ندارن مثل بت پرستا، اسلام میگه دین باشه ولو اینکه حالا اسلام نیست، یهودیت یا مسیحیت ریشه الهی داشته، این قابل تحمله. اما خرافه پرستی مایه بدبختی و بیچارگی جامعه. اگر اونجا جنگی پیش آمد اونجا دیگه تحمل نمی کنه، میگه با خرافات باید مبارزه کرد. اینجا ولو جهاد ابتدایی باشه، ادعی بودن مثلا حالا وقت کمه، بله این دیگر در به بت‌ها معتقد بودن، گاهی اوقات عزیزان خودشون را، دختر و پسر خودشون را در مقابل بت‌ها چیکار میکردن؟ سر میبریدن. خب اسلام میگه باید با این مبارزه کرد. همونطور که تا این قرون اخیر وجود داشت تو بعضی از هندوها می آمدن زن خود زن خودشون رو چون مرد از دنیا رفته اینه میسوزوندن، این زن رو هم زنده زنده می... اسلام که با اینا باید مبارزه کرد. این گونه تفکرات غلط باید ریشه‌کن بشه. جهاد ابتدایی مال این چیزا.
به این معنی خیلی خوب. حالا باز ان شاءالله فرصتی پیش بیاد تو این مباحث، ورودش عالی است و خیلی چیزا یاد میگیریم و ان شاءالله استاد عزیزمون به لطف خدا توضیحات بیشتری خواهند داد. و شما عزیزانم اگر هر سوالی براتون اقناعی نبود، یه بخشی از اون جا موند و نیاز به توضیح بود، باز هم تماس بگیرید، چون برنامه مال شماست. ما هم اگر اینجا هستیم مهمان شما عزیزان هستیم و در خدمتتون هستیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون ان شاءالله خدمتتون برسیم، جهت دستبوسی، جهت عرض ادب و به هر حال در خدمتتون باشیم. با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.